أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه نهم اجمالا عرض کردیم که این آیه یکی از مهمترین ویژگی‌ها و خصلت‌های منافقین رو بیان می‌کنه و اون هم خدعه و مکر و نیرنگ است. اما با اینکه اینها خدعه می‌کنند با خدا و مؤمنین، فی الواقع این خدعه با خود اونهاست، یعنی خود فریبی است نه دیگر فریبی. منتها اونها دقت ندارند و به اون رمز و راز این مطلب پی نمیبرند که خدعه با خدا و مؤمنین در واقع خدعه با خودشان است. نکته ای که باقی مونده از این جهت این است که درسته در آیه بحث از خدعه منافقین با خدا و مؤمنین مطرح شده، اما منافقین چه بسا با کفار هم خدعه می کنن. یعنی مکر و خدعه اونها علاوه بر خدا و مؤمنین شامل کفار هم میشه. این بخشی است که در آیه متعرض اون نشده و چه بسا وجه عدم تعرض هم این باشد که خب اونچه که مهمه و به عنوان خودفریبی مطرح میشه خدعه ایست که نسبت به خدا و مؤمنین دارن، اما خدعه نسبت به کفار دیگر، خب این نه اینجا موضوعیت داره نه اهمیت داره و چه بسا دیگه اون حکم و ما یخطئون الا انفسهم ولا یشعرون دیگه شاملش نمیشه. اینم به خاطر ویژگی نفاقه، یعنی منافق به جهت این که در باطن کافر است، اما وقتی این به عنوان یک ملکه و یک ویژگی و خصلت اخلاقی در او پدید بیاد، دیگه این چندگانگی در شخصیت و رفتار تمیز نمیده بین کسانی که این شخص با اونها برخورد میکنه. یعنی اگر نیاز باشه حتی کافران را هم که همکیش خود او هستند مشمول خدعه و نیرنگ خودش قرار میده، هرچند به ظاهر به اونها همراهی میکنه. لذا این حالت چند شخصیتی، حالت چندگانگی، این اگر تبدیل بشه به یک طبع ثانوی در انسان دیگه فرقی براش نمیکنه. حالا اصطلاح منافق در قرآن برای کسی که باطنن کافره و ظاهرن مؤمن به کار رفته، اما حالا خواهیم گفت که ریا هم یه نوعی نفاقه. ممکنه کسی در باطن کافر نباشه، اما خود ریا یک نوع نفاقه که حالا اشاره خواهیم کرد. به هر حال کسی که طبع ثانویش دروغی شده باشد، این دیگه با همه کس و همه چیز این گونه برخورد میکنه و حتی با خودش هم ممکنه یه همچین رفتاری رو داشته باشه. آیاتی از قرآن بر این امر دلالت میکنه، از جمله این آیه: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا و ان قتلتم لننصرنکم والله یشهد انهم لکاذبون. آیا نمیبینی که منافقین به همکیشان خودشون و برادران خودشون که کافر شده اند میگویند اگر شما اخراج بشید از این دیار، ما هم همراه شما خارج میشیم و هیچ کس رو اطاعت نخواهیم کرد و اگر بخواید قتال بکنید شما رو یاری میکنیم. اما والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میدهد بر اینکه اینها دروغ میگویند، یعنی حتی به برادران خودشون که وعده کمک میدهند، وعده یاری میدهند، این هم دروغه و خدا بر این دروغ شهادت میده. وقت در ادامه خداوند میفرماید لئن اخرجوا لا یخرجون معهم و لئن قتلوا لا ینصرونها و لئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون. اگر اونها خارج بشن اینا همراه اونها خارج نمیشن. اگر عرض به حضور شما گرفتار قتال بشن اونها رو یاری نمی کنن. و اگرم یاری بکنن عرض به حضور شما اینها پشت میکنن به اونها. این آیه عرض به حضور شما 7 تا آیات 11 و 12 سوره حشر. پس خدعه و نیرنگ منافقین وقتی تبدیل میشه به یک خصلت و ملکه و صفت درونی، این دیگه حتی با برادران ایمانی خودشون یعنی کفار هم این رفتار رو از خودشون بروز میدن. به هر حال این در نفاق خیلی مهمه که خدعه و نیرنگ و مکر و فریب به عنوان برجسته ترین صفت اخلاقی و ویژگی رفتاری منافقین باید مورد توجه قرار بگیرد. از همین جا به اون نکته‌ای که الان گفتم یه اشاره‌ای می‌کنم و اون این که مسئله دامنه نفاق فقط محدود به کفر و ایمان نیست، یعنی در آیات قرآنی و اصطلاح قهرن منافق به کسی میگن که در باطن کافره اما در ظاهر مؤمنه. ولی بر اساس روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شده، نفاق ریشه ریا و شرکه. یعنی اون چه باعث میشه انسان به ریا پناه ببره نفاق، چیزی که ممکنه ازش غفلت بکنیم. عاملی که سبب میشه انسان گرفتار شرک خفی بشه باز نفاقه. این ممکنه شخصی که ریاکاره اصلا به این جهت توجه نداره که این اساسش به خاطر نفاق او به ریا پناه آورده و یا شرک خفی. به یه روایت عنایت بفرمایید، روایت از امام صادق علیه السلام: لا ترا به عملک من لا یهی ولا یمیت ولا یغنی انک شیئا و ریاء شجرتون لا تثمر الا الشرک الخفی و اصلها النفاق. امام صادق علیه السلام می فرماید عرض به حضور شما، با عملت ریا نکن، ریا عرض به حضور شما یعنی این که برای کسی که نه می نه زنده می کند و نه می میراند و نه تو را از چیزی بی نیاز می کند، این سودی نداره. برای چی آدم برای کسی که نه قدرت احیاء داره، نه قدرت اماته دارد و نه موجب بی نیازی انسان می شود، عملش رو برای او انجام بده؟ ریا درختی است که ثمر و میوه او شرک خفی است و ریشه و اساسش نفاق. یعنی شما یک درختی رو در نظر بگیرید، یک ریشه ای دارد و یک درختی است که میوه دارد. ریشه این درخت نفاقه، خود درخت ریاست، میوه اون شرک خفی است. نسبت رو دقت کنی، نفاق موجب ریا میشه، ریا ثمرش شرک خفی است. وقت عرض به حضور شما، همین انسان روز قیامت مورد خطاب واقع میشه. یقال للمرائی عند المیزان خود ثوابک ممن عملت له ممن اشرکته معی فانظر من تدعو و من ترجو و من تخاف. روز قیامت که میشود به ریاکار گفته میشه برو ثوابت رو از کسی بگیر که برای او کار کردی، به خاطر او این کار را انجام دادی. اون کسی که با من او را شریک گرفتی در کار، نماز رو به خاطر اون و من خوندی، روزه رو به خاطر اون و من، یا صدقه یا احسان هرچه انجام شد. بعد امام می‌فرماید پس ببین چه کسی رو میخوانی، فندر من تدعو، و به چه کسی امید داری و از چه کسی خوف داری. اینا عرض به حضور شما از لسان صادقترین انسانها یعنی ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده که ذره ای در صدق اونها تردید نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید ببین برای عرض به حضور شما چه کسی رو میخوانی و به چه کسی، از چه کسی امید داری و از چه کسی خوف. و علم انک لا تقدر على اخفاء شیء من باطنک علی و تسیر مخدوعا. قال الله عز وجل یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. می‌فرماید تو قدرت بر پنهان کردن هیچ چیزی از باطنت بر خدا رو نداری، یعنی ذره‌ای و لحظه‌ای که بر فکر و خیال انسان بگذرد خدا بر اون آگاهه. و به همین دلیل است که در واقع خودت مخدوع واقع میشی. یعنی اون کسی که عرض به حضور شما فکر میکند چه اون منافقی که در باطن کافره و به ظاهر مؤمن و چه شخص ریاکار که ریشه ریاکاری اون نفاق اوست، همانطوری که منافق به خدا خدعه و مکر و فریب میکند، ریاکار هم داره این کارو میکنه. ریاکار وقتی در مقابل خدا میسته مثلا نماز بخونه، اما ملاحظه دیگران رو میکنه به امید اینکه این از دیگران حسن نظر و جلب توجه بکنه، به امید اینکه خطری رو از خودش دور بکنه به ظاهر، نه اینکه حالا در مقام تقیه باشه یا نه. این در واقع فکر میکنه خدا رو نعوذ بالله یه موجودی فرض کرده که او مثل بقیه مردم ظاهر او رو میبینه، میسته به نماز، گردنم کج میکنه، با ادا و اطوار عرض به حضور شما از کار رو اعمال رو انجام میده. خب این به گمان خودش داره نماز میخواند یا عمل خیر انجام میده، به گمان خودش داره تکلیفش رو عمل میکنه. به زعم و به گمان خودش داره به امر خدا اتیان میکنه، اما خب آیا قدرت بر این دارد که این جهت را مخفی بکنه از خدا؟ آیا انسانی که ریاکاره و در واقع داره برای دیگران و به خاطر دیگران این کار رو انجام میده، قدرت مخفی کردن این حالت رو داره از خدا؟ قطعا این چنین نیست. کوچکترین فکری ولو در حد یک برق به ذهن انسان خطور کنه و بره، خدا بر اون آگاه. اون وقت کسی که این چنین میکند، همطور که قبلا هم گفتیم، آیا او فریب کار است یا خود فریب؟ معلومه این در واقع داره خودش رو فریب میده. و اینجا امام صادق علیه السلام اشاره میکنن به همین آیه که چرا کثیر و مخدوعن این شخص، شخص ریاکار تبدیل میشه به مخدوع. به جای اینکه خادع باشد مخدوع است، به جای اینکه فریب بدهد فریب خورده است. چون خود خداوند فرموده و ما یخدعون الا انفسهم، این حکم شامل هر منافقی میشه، چه منافقی که در واقع میخواد ریا بکنه، اونم یه نوع نفاقه، چه منافقی که در اصل عرض به حضور شما و در باطن کافره اما به ظاهر مؤمن. در یه روایت دیگری از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید ان رسول الله سئل فی من نجات قدن، رسول خدا مورد پرسش و سوال قرار گرفت درباره چیزی که فردا موجب نجاته. عامل نجات چیه؟ سبب نجات چیه روز قیامت؟ قال، این خیلی مهمه، مسئله این که اساساً انسان چگونه نجات پیدا میکنه از گرفتاری و از اون چه که در پیش داره در عالم برزخ و در قیامت و این که چگونه عرض به حضور شما به سر منزل سعادت میرسد، میفرماید قال انما النجات فی الله تخادعو الله تخادعو الله فیخدعکم فانه من یخادع الله یخدعه و یخلع منه الایمان و نفسه یخدع لو یشعر فقیل له. اینجا رسول خدا فرمود انما النجات، یعنی ادات حصر به کار برده، نجات فقط و فقط در این است که با خدا خود نکنه، با خدا خود نکنن، چون اگر خدا با خدا خود کنه خدا هم با انسان خود میکنه. فانه من یخادع الله یخدع. این خیلی مهمه، با خدا باید رو راست بود، بازی کردن با هر کسی ممکنه، بازی دادن دیگران سهله، اما خدایی نکرده کسی بخواد در مقابل خدا نقش بازی کنه، یعنی در باورش این باشد که میشه در مقابل خدا نقش بازی کرد، این خدا هم اون وقت میاد در مقامی قرار میگیره که نقش بازی کنه با تو. حالا این تعبیر خوبی نیست اما این چنین میشه. و امان از اون روزی که خداوند تبارک و تعالی بخواد به خدعه و مکر در برابر انسان رو بیاره، اون وقت است که و یخلع منه ایمان، ایمان را از او خلع میکنه، خدا خلع ایمان میکنه، لباس ایمان را از تنش در میاره. و این دیگه نهایت بدبختی است که لباس ایمان از تن انسان خارج بشه. منتها این لو یشعر، اگر بفهم این را، ما خیلی ها این دقت ها رو نداریم، این باریک بینی ها رو نداریم که اگر بخوام به خدا خود و مکر بورزیم خدا با ما این چنین میکنه و خلعت ایمان و لباس ایمان رو از تن ما بیرون میاره. فقیل له، به رسول خدا عرض شد و کیفه یخادع الله، چگونه ممکنه کسی خدا رو با خدا خدعه بکند، کیفه یخادع الله. قال یعمل بما امر الله به ثم یرید بهی غیره. خیلی عجیبه، یعمل بما امر الله به، عمل میکنه به اون چی که خدا امر به اون کرده، یعنی اگر از این سوال کنن چرا میخوای این کارو بکنیم، اون عامل و محرک و برانگیزاننده او امر خداست. چرا نماز میخونی؟ خدا گفته. چرا روزه میگیری؟ خدا گفته. چرا دستگیری از محرومان میکنی؟ چون خدا گفته. یه کار خدا پسندانه است. اما ثم یرید و بهی غیره، اما عرض به حضور شما اون چه که باعث میشه این عملش قلب ماهیت پیدا بکنه اینه که با این عمل غیر خدا رو اراده میکنه. اتقوا الله یا اتقوا الله واجتنبوا الریاء فانه شرک بالله. از پرهیز کنید، پرهیزگاری پیشه کنید، تقوای الهی پیشه کنید و از ریا اجتناب کنید، چون شرک بالله است. ریا شرک به خداست. خب معلومه، عرض به حضور شما، انسانی که شرک ببرزه در واقع میوه نفاقش رو داره میخوره، که ریا واسطه این ثمردهی است. منافق با واسطه ریا شرک خفی میبرزد. نسبت نفاق با ریا و شرک این چنین میشه، همون تعبیری که در روایت اول پیامبر گرامی اسلام عرض به حضور امام صادق فرمودن، نفاق با ابزار و واسطه گری ریا انسان رو مشرک میکنن. و ببینید چی از این معجون در میاد، و همه اینها به دلیل این است که انسان نمی‌دارد. این روایت آدرسشم بگم، روایت اول بهار جلد 69 صفحه 300، روایت دوم بهار جلد 69 صفحه 295. ریشه همه اینا اینه آقا، باید ما این باور قلبی بشه برای ما. ما از این جهت ها مشکل داریم واقعا. متدینین ما، خود ما، عرض به حضور شما، خیلی هم مبادی آدابیم، خیلی هم ممکنه مراعات بکنیم، اما مهم اینه که برای چی به آداب دینی و شرعی پایبندیم؟ آیا برای دیگران و جلب رضایت دیگران؟ خب این نشون میده ما اصلا نمیدانیم، یا نمیدانیم یا غافلیم از این که خداوند متعال به همه امور آگاهه. ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعلمون، سوره فصلت آیه 22. ما شماها خداوند، ولکن شماها عرض به حضور شما گمان دارید که خداوند بسیاری از کارهای شما را نمی داند. این ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعلمون، این یه نکته‌ای در این آیه هست. چرا میگه شما گمان میکنید که خداوند بسیاری از کارهای شما را نمی داند؟ چرا؟ برای اینکه کارهای انسان دو دست است. اعمال انسان تارتن جوارحی است. خب گمان ما اینه، این رو حالا ممکنه در عمق وجود همه ما باشه، فعل جوارحی که از ما سر میزنه یه خورده مراقبت بیشتر داریم. مثلا خدای نکرده به نامحرم نگاه کنیم، مال کسی رو برداریم، عمل جوارحی چون کاملا مشهوده، محسوسه و مشاهده، این برای ما پذیرفته شده است که اینها رو مثلا خدا میبینه. اما بسیاری از کارها و اعمال ما جوانهی است، قلبی است، یعنی بروز و ظهوری نداره. نه دستمون حرکت میکنه، نه پامون حرکت میکنه، نه چشممون، ممکنه حتی در کنج عزلت و انزوا و در یک دیری در غاری بنشینیم. اما برای چه؟ در درونمون چه میگذره؟ اعمال جوانهی ما چطوره؟ قلبمون چگونه است؟ این اشاره داره به بیشتر به اون اعمال جوانهی. ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، بسیاری از کارهایی که شما انجام میدید عرض به حضور شما نمیدانه، در حالی که این چنین نیست. به هر حال باید عنایت بکنیم این آیه، ضمن اینکه حالا به ویژگی مهم منافقین اشاره کرده، اگر منافق رو یه معنای وسیع‌تری براش بگیریم غیر از اصطلاحی که وجود داره، این مخاطب این آیه میتونیم همه ما مؤمنین و مسلمین باشیم و توجه داشته باشیم که هیچ چیز از دید خداوند پنهان نمیمانه. لذا از ریا اجتناب کنیم که ریا ریشش نفاقه و ثمرش شرک خفی. تا آیه دهم. الحمدلله رب العالمین.